بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از اینکه بنده را لایق دونستین دعوت کردین به جمع شریف. من نمیدونم چرا به زور دوستان به ما دکتر میگن. یکی از افتخاراتم در دنیا و آخرت اینه که مدرکی ندارم و انشاءالله نخواهم داشت و دعا بفرمایید که بدون مدرک بمیریم و بدون مدرکم محشور بشیم. آمین بفرمایید. بله، هر شود این مشکلات اداری و سخت افزاری و استخدامی و اینا همه در طول تاریخ همیشه حل شده، بعد از این هم کماف سابق حل میشه، اما یه مسئله ایست که اگه حل نشه غیر از شما برادران و خواهران کسی نیست که تو عرصه افکار دانشگاهی و نسل جوان و تحصیل کرده ما اینا رو حل کنه. شرایط به لحاظ کار معارفی قطعاً امروز نسبت به 100 سال پیش، 2 قرن پیش، 3 قرن پیش پیچیده تر شده. پیچیده تر از جهاتی آسان تر و از جهاتی سخت تر. اولا امروز شاید هیچ دین و مذهبی به اندازه اسلام و اسلام با تفسیر اهل بیت، به خصوص اسلام اهل بیت، مدعی یه دستگاه معرفتی منسجم قابل تدوین و تبیین و قابل دفاع در سطح جهان نیست. نه مسیحیت با انواع فرقش، نه بودیزم و هندویزم و عرفان‌های شرقی، ادیان شرقی، اون چی که باقی مونده از اونها، نه بخش عظیمی از برادران مسلمان ما که گرچه اعلام نشده ولی کاملا گرایش اشعری دارند و اساساً چون این وظیفه‌ای، یعنی وظیفه توضیح عقلانی از دین رو برای خودشون قائل نیستن و تعریف نمی‌کنن اساساً. تقریبا شما بهتر از من می‌دونید امروز هیچ متولیان هیچ یکی از این ادیان و مذاهب این ادعایی که ما و شما داریم ندارن. ما ادعامون اینه که میام در عرصه آکادمی های مدرن جهان تو همین سیستم و با همین دستگاه و نه فقط از ارزش های دینی، معنویت دینی، اخلاق دینی که خب این رو همه ادیان و مذاهب میگن، ادعاش هم دارن، بحثش هم میکنن، بلکه از بنیادهای نظری اون هم بحث منظم منسجم آکادمی که هیچ کدوم ادعا نمیکنن. یعنی الان حتی مباحثی که تحت عنوان کلام جدید، کلام جدید مسیحی که همین کلام جدیدی هم که ترجمه میشه ترجمه همین است در واقع، حتی آخرین نظریاتی که تو حوزه کلام و اعتقادات میشه شما میدونین اساساً ادعای این که ما میخواییم دفاع عقلانی بکنیم، یعنی بحث برهانی بکنیم راجع به معارف دینی، اصلا همچه ادعایی ندارن و بلکه این رو غلط میدونن. اصلا الهیات لیبرال پروتستان و از اون طرف الهیات کاتولیک و نو کاتولیک که اینا دیگه بزرگترین الهیات‌های غیر الهیات دینی غیر اسلامی هستند که در سطح جهان به روش امروزی و دانشگاهی و رسانه و اینا دارن ترویج میشن، هیچ کدومشون یه ادعای ما رو نداره. میگیم ارزش‌های اخلاقی دین، احکام و دستگاه نظامات فردی و اجتماعی دین، مسائل حق، نظام حق و تکلیف دینی و همینطور هستی شناسی خودمون رو در یک سلسله منظم فکری و استدلالی اینا رو میچینیم و به شما عرضه میکنیم و به مساف همه اسما و ایدئولوژی های جدید سکولار، چپ و راست و همینطور ادیان یا شبه دین های متعلق به سنت تاریخی بشر در شرق و غرب عالم به مساف همه تونم میاییم. کدوم دین الان یه ادعا داره؟ کدام مذهب الان راجب معارفش چنین ادعایی داره؟ اصلا ادعاشو ندارن. خیلیشون میگن لازم هم نیست، درست هم نیست. صحبت از معنویت میشه، صحبت از اخلاق میشه، صحبت از ارزش‌های اجتماعی میشه. موعظه هست، دعوت هست، همه کارو میکنن. تمام ادیان و مذاهب کار دارن میکنن. وجه تبلیغ وجود داره. اما تحت عنوان معارف دینی که بیای تو سطح بگی ما میام در عرصه مباحث آکادمیک و یه بحث منظم ذهنی رو به شما ارائه میدیم. امروز هیچ دینی و مذهبی در حد اسلام شیعی و اسلام اهل بیت همچه ادعایی رو اساسا نداره. این یک نکته که ادعای بزرگی داریم. نکته دوم اتفاقات بزرگ اجتماعی است که ذهن بشر رو مقداری نه یه مقدار، یه مقدار خیلی زیادی تحت تأثیر قرار داده، به این معنا که هم یه فرصته و هم یک تهدید. اولا بازار عرضه، عرضه ایده های مختلف اخلاقی، مدل های زندگی، نوع نگاه به عالم، نوع معنویت ها، نوع ارزش های اخلاقی، به نظرم هیچ وقت در طول تاریخ به اندازه امروز رقابت فشرده و نزدیک نبوده و عرضه اینقدر زیاد و در دسترس همه مردم نبوده، هم به دلایل رسانه‌ای، هم به دلایل اجتماعی و تحول در نوع زندگی مردم. یه نوع فشردگی در عرصه نرم‌افزار، همطور که در تو صنعت به وجود آمده، تو مباحث نرم‌افزاری هم یه فشردگی به وجود آمده. شاید امروز، نمیخوام بگم اعتقادات و ادعاها و رقابایی که امروز هستن در طول تاریخ نبودن، خب همیشه بودن. تقریبا بعضی ها معتقدن که هیچ مکتب و آیین جدیدی در عرصه فلسفه، فلسفه اخلاق، حقوق، معنویت اینا تقریبا ظهور نکرده. هرچی که امروز داره تو دنیا گفته میشه، ریشه همه اینا در اولین و قدیمی ترین آثار مدون تو حوزه فلسفه و تفکر و الهیات و اخلاق اینا وجود داره. تقریبا هیچ مکتب اساسا جدیدی وجود نداره. این حرف از جهتی درسته، همونا پرورش داده شدن، تلفیق میشن، تعابیر جدیدی از اونا مطرح میشه، این حرف یک معنا درسته. اما اصل این واقعیت که اینا پرورده شدن، به بنبستای مختلف تاریخی تو کشاکش ها رسیدن، دوباره برگشتن، این رفت و برگشت ها باعث شد که یه مقداری از اون دوگم ها و مطلق نگری هایی که مثلا تو قرن 18 و 19 شما میبینید در اروپا و در دوره های قبلش در آیین مسیحیت در اروپا در غرب، یه مقداری از اینا کاسته شد. تو این نیم قرن اخیر به خصوص نسبی‌گرایی چرا تقویت شده تو همه عرصه‌ها، هم در معرفت شناسی، تو اخلاق، در نظام زندگی، در اصلا تعریف حق و باطل. اصل این که به این سمت آمدن، یعنی تصادم‌های بزرگ مکتبی و ایدئولوژیک به وجود آمد، به بنبستای رسیده شد، شعارهای افراطی و مطلق‌گرای زیادی داده شد به خصوص تو قرن 18 و 19 و در قرن 20 بخش از اینا آزمایش شد، به صحنه آمد. از نیمه دوم قرن 20 به بعد تا امروز هرچی جلو داریم میایم، به خصوص الان میبینید که در تمام عرصه‌های فرهنگی، علوم انسانی، اخلاق، فلسفه، معرفت شناسی، حتی علوم سیاسی، در همه عرصه‌ها صحبت از اسم و ایدئولوژی‌های مطلق داره ضعیف میشه و یه بعد نسبی‌گرایی تقویت شده کاملا. این از یک جهت خوبه، دوگم‌های شدید اللحن و خشن مادی و ماتریالیستی قرن 18 و 19 که اصلا اجازه نمیداد شما حرف دین بزنید، میگفت اینا از بیخ مزخرفه، اون دوگم‌ها شکسته شده. این یه فرصته، یعنی امروز هر نوع مزخرفات، خزعبلات رو میشه حتی توی به نام علم و مفاهیم علمی ارائه کرد. اصلا شاخصه معرفت شناسی پست مدرن اینه که ما مرز واضحی بین علم و غیر علم نداریم دیگه، چون اصلی ترین شاخص که واقع گرایی بود و دست دادن واقعیت، گذاشتن دست واقعیت تو دست ما دیگه منتفی شده. بنابراین یا به کارآمدی نگاه میکنن یا به آثار نسبی عینی اجتماعی نگاه میکنن. وقتی که تو این عرصه آمدی، طبیعتاً مسئله حق محض و باطل محض تو هیچ عرصه ای دیگه معنی دار نیست. این یه فرصت برای ما، اون جزم ها و دوگم های ماتریالیستی شکسته که اصلا نمیذاشتن شما نفس بکشی، نمیذاشتن اسم دین رو بیاری. از یک جهت یه تهدیده، برای که همونطور که دوگمهای جزمهای مادی و ماتریالیستی رو در هم شکسته، همینطور هم پایه های یقین دینی رو در هم میشکنه. لذا اگر کسانی با سلاح معرفت شناسی به سلاح نسبیگیرا و پست مدرن و اینا برن به جنگ مدرنیته و جزمیات مادی مدرنیته، ایره بدونن که تو جنبه سلبی اینا به درد ما میخوره، اما در جنبه ایجابی وقتی که میخوای خود شما معارف اسلامی رو توضیح بدی، اینا همو اندازه که جزمیات مدرن، مادی مدرنیته رو در هم شکستن و قبول ندارن، یقین و ایمان اسلامی رو هم، معارف، مفهوم معارف یقینی برهانی اسلامی رو هم قبول ندارن. بنابراین ما تو یک فضای قرار گرفتیم به لحاظ نظری و معرفتی، در دنیایی داریم حرف میزنیم که هم فرصت‌های بزرگ هم تهدیدهای بزرگ وجود داره. رسانه‌ها هم فرصتن هم تهدیدن، خود این نسبی‌گرایی همینطوره و امروز به آسانی 100 سال 200 سال پیش هیچ وقت شاید مثل امروز تفکیک حق محض و باطل محض مشکل و پیچیده نبوده، به خصوص که ریخته تو افکار عمومی. یه وقت تو حلقه خواصی التقاطها و تقاربهای فکری به وجود می آمد، خب مخاطبت معلوم بود. یه وقت این تو عرصه افکار عمومی می ریزه که هم همه چی می دونن هم هیچ چی نمی دونن. الان ما با یک چی پدیده به نام افکار عمومی در دنیا، نه فقط اینجا، همه جا مواجهیم که از همه چیز یه مزه‌ای کرده، در حالی که هیچی رو درست و دقیق نمیدونه. یعنی تخصصی ترین سوالات رو طرح میکنه اما حوصله و ظرفیت برای شنیدن پاسخ تخصصی رو نداره، چون این سوالات شنیده میشه، فقط شنیده میشه و بعد گفته میشه، بین گوش و زبان در جریانه. اینا همه هم خطره هم از یک جهت فرصت، عرض کردم که بشه، کاملا بستگی داره به نوع مواجهه ما به لحاظ نرم افزاری در درجه اول، در درجه دهم هم سخت افزاری. من اینقدر رو ابزار تاکید نمی کنم که بعضی ها میکنن که عصر ارتباطاته. خب عصر ارتباطات خودش مستقلا معنایی نداره، نه شما نه یک پوان مثبت نه یک پوان منفی، واقعیت است. نحوه مواجهه ما با این مسئله است که او رو تبدیل میکنه به یک امر مثبت یا منفی. هیچ وقت اینقدر مفاهیم حق و باطل با هم نزدیک نشده بودند که امروز هستند در سطح افکار عمومی، و تشخیص حق محض در سطح افکار عمومی هیچ وقت مثل امروز مشکل نبوده. چون شما الان تو هر عرصه‌ای که وارد بشید، تو عرصه اخلاق اسلامی میخواید حرف بزنید، راجع به معارف اسلامی حرف میزنید، راجع به نظام حق و تکلیف اسلامی حرف میزنید، رقبای بسیار زیاد که بعضی حرفاشون بسیار شبیه به حرفای ماست، در حالی که اساساً مبناش متعارض و متضاده، مبناش اصلا متضاده ولی حرف خیلی شبیهه، که حتی بعضی از خواص من میبینم تشخیص نمیدن اینا رو، هم تو حوزه هم تو دانشگاه. بعضی از خواص و آدمای خوب و فاضل نمیتونن تشخیص بدن گاهی شباهت ها و تفاوت ها رو، که این حرف ظاهرش شبیهه ولی این چی داره میگه، از کجا به این نتیجه رسید و بعد چه عواقب نظری، چه لوازم عملی و چه ملزومات نظری داشته یا خواهد داشت. حالا از اینجا میخوام نتیجه بگیرم اهمیت کار برادران و خواهران رو، و اویی که این تعبیر رباط و مرابطه و پافشردن بر مرزهای نظری و فکری و اعتقادی دین که بزرگترین جهاده، و هم کار امثال شما و ما به عنوان طلبه کارمون همینه دیگه. این مرزداری هیچ وقت مثل امروز سخت نبوده. اگر در روایات می‌فرمودن که رباط یوم فی سبیل الله یا رباط لیلة فی سبیل الله خیر من صیام شهر و قیامه، و فإن ما تجرى علیه عمله الذی یعمل به، و این تازه در مورد دفاع فیزیکی از مرزهای زندگی مادی مسلمین بود، دفاع از مرزهای معنوی اخلاقی و اعتقادی مسلمین، دفاع از سبک زندگی اسلامی، دفاع از ارزش‌های اسلامی در این دوره‌ای که این همه رقیب و این همه بازار ارزش شلوغ و افکار عمومی در معرضشن، نه متخصصین، پاداشش به نظر میرسه 10 برابر و 100 برابره اگر بتونیم از پس این کار بر بیاییم. فرمودن یک روز مرزبانی در راه خدا از یک ماه روزه و شب زنده‌داری بالاتره، و وقتی مردی تمام آثار عملت در طول تاریخ پاداشش به تو خواهد رسید. وقتی در مورد دفاع از مرزهای مادی امت اسلام اینقدر پاداش داره و مهمه، دفاع از مرزهای معنوی و اعتقادی قاعدتاً و حتماً مهمتره. وقتی که در روایات می‌فرمان که اذا ظهرت البدع، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، بدعت ما گرچه روی یه بعدش حساسیم و اویی که امر غیر دینی رو یه کسی بیاد بگه این دینیست، رو شق دومش کمتر حساسیم که بسیاری از ارزش‌های دینی رو امروز تو جامعه ما غیر دینی دارن تلقی میکنن، چه تو محافل مذهبی به یه شکل، بعضی از ارزش‌های دینی رو در محافل عمومی و غیر مذهبی هم یا نیمه مذهبی هم به یک شکل دیگه. اولا ما بدعت که میگن، چون بدعت یعنی اون چه دین نیست دین معرفی کنی و اونی که جزء دینه و دینه بگی غیر دینه و جزء دین نگی، معرفیش نکنی. ما نسبت به بعد اول، شیوه های اول بدعت حساسیم. یعنی اگر الان یک کسی بلند شه یک حرام رو حلال کنه همه حساسن. حالا راجع به اینکه کسی حلال رو حرام بکنه اینقدر حساس نیستیم ها. کسانی که حرام رو حلال میکنن حساس میشیم، میگیم بدعت آشکاره. اگر کسانی حلال رو حرام کردن او رو بدعت نمیدونیم، بلکه اونم بدعته. تغییر احکام خدا، تغییر مرز دین، تغییر مفاهیم دین بدعته از هر دو جهت، و چه جنبه سلبی چه ایجابی. اولا که اصل این بدعت، ما رو سه چهار نکته حساسیم. یه بدعت های بزرگی تو اصل نگاه به زندگی، نگاه به جهان اتفاق افتاده در طول این قرنهایی که امت اسلام نه فقه حکومتی داشته، نه حکومتی داشته، نه قدرت اعمال تربیت تعلیم و تربیت اجتماعی داشته و نه هیچ. یعنی در تمام نظامات اجتماعی ما درگیر بدعت شدیم. بدعت هم کهنه و نو فرق نمی‌کنه. بعضی باز نسبت به بدعت‌های قدیمی حساس نیستن، نسبت به بدعت‌های جدید حساسن. بدعت، خیلی از بدعت‌های قدیمی امروز جا افتاده در جامعه ما، افکار ما، روش زندگی ما و تلقی‌های ما بدعته، ولی جا افتاده، جزئی از سنت شده. نسبت به بدعت‌های کهنه ما حساس نیستیم، نسبت فقط به بدعت‌هایی که تو همین دوره ما مطرح میشه یا مثلا از غرب میاد ترجمه میشه حساسیم. اولا به نظرم نگاهمون رو به بدعت از سه جهت با توسعه بدیم. یک، بدعت هم سلبی هم ایجابی، هر دو بعد بدعت. دو، بدعت هم بدعت‌های قدیمی که بین ما رائج شدن، هم بدعت‌های جدید. چون بدعت یک مفهوم زمانی نیست، ترجمهش میکنن به نو، ولی در واقع بدعت به معنی نو نیست. بدعتی که در برابر سنت قرار میگیره مفهوم زمانی نداره، مفهوم یعنی در یک نوع تناقض در نگاه به عالم و آدمه در واقع، یعنی انحراف در نگاهه. و توسعه سوم، توسعه بدعت نه فقط در بعضی از مفاهیم نظری معارفی، بلکه بدعت در روش زندگی، بدعت هایی که به فقه مربوط میشه ما اصلا نمیدونیم اینا بدعته، چون فقه حکومتی اجتماعی ما همچنان در حاشیه است. 10 کرسی درس خارج فقهی که به مباحث نظامات اسلامی بپردازن، مسائل حل شده رو هی حل نکنن دوباره، مسائل حل نشده رو حل بکنن نمیبینید. خب بدعت هایی که در نظام سازی اتفاق میفته، چه قدیمی کهنه چه نو، اینا رو کی باید بفهمه؟ کی میفهمه؟ پیامبر اکرم فرمودن وقتی بدعت ها ظاهر شد، عالمانی تو جامعه باید باشن، فلیظهر علمه، علمی باید داشته باشن توی عرصه ها که بتونن اظهارش کنن و بعد جرأت اظهارش و همینطور قدرت اظهار، پیچیدگی اظهار داشته باشن. گاهی آدم بدعت میبینه احکام رو جوری بیان میکنه که هم بیان نکنه بهتره، تقویت بدعت میکنه. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. خب پیامبر اکرم نفرین کردن، لعنت و نفرت فرستادن به سمت کسان، نهادهای علم دینی، یعنی روحانیتی که اساساً متوجه بدعت‌های مختلف تو عرصه‌های مختلف نمیشه یا متوجه میشه قدرت اظهار علم نداره، علمی برای اظهار نداره، یا جرأت اظهار علمو نداره. این دیگه سریعه، مخاطب این روایت پیامبر عوام مردم، توده مردم نیستن که. این روایت یک مخاطب داره و هم ما طلبهای. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. بعد در روایت دیگه توضیح دادن انواع اقسام این تغییرات در دین رو، نقطه های اصلی دفاع از معارف اسلامی رو. یک جا فرمودن که کسانی باید باشن تو جامعه، باز در روایت رسول خداست، که ینفون انه تعویل المبتلین. این یک. دو، تحریف القالین. سه، انتحال الجاهلین. سه تا راهکار مشخص برای دفاع از معارف اسلامی پیامبر اکرم معرفی کردن: تعویل، تحریف، انتحال. یکی مربوط به مبتلینه و کسانی که آگاهانه میان برای تغییر مفاهیم دینی با اهداف دنیوی یا حتی اهداف دینی نادرست، یعنی بازی با معارف اسلامی. تأویل مبتلین، بازی با الفاظ و معارف اسلامی، حرفا رو نابجا مصرف کردن. یحرفون الکلمه عن مواضعه، جغرافیای کلمات رو و مفاهیم رو به هم ریختن. حرف حق زدن و اراده باطل کردن. و بازی با افکار عمومی به اسم مفاهیم و ارزش‌های دینی، که این دکان مذهبی همیشه در طول تاریخ بوده و الان هم هست و خواهد هم بود. میدونید هرچند جامعه ها به لحاظ صنعتی اینا پیشرفت میکنه، بعضیا میگفتن اینا ضعیف‌تر میشه، اتفاقا قوی‌تر شد، چون در جوامعی که معنویت زدائی، توحید زدائی میشه، اتفاقا زمینه برای گسترش خرافات بیشتر میشه. وقتی توحید هست خرافات کم میشه، ایمان به غیب وقتی باشه ایمان به خرافه کم میشه. وقتی ایمان به غیب و توحید حذف شد، سکولاریزه شد، روابط اجتماعی قداست زدائی، توحید زدائی شد، اون وقت چون بشر به طور طبیعی و فطری که نیاز داره به این مفاهیم، میفهمه که نمیتونه یه عالم فقط این ماده نیست، شروع میکنه از خودش میتراشه و میسازه، باب خرافه باز میشه. اتفاقا یکی هم تحریف قالین، افراطیون مذهبی و دینی، از پیامبرتر اینا که مدعی دو آتشه دین و مذهبن، اجازه حرف زدن، فکر کردن، سوال کردن به کسی نمیدن، با او برداشت سطحی قشری خودشون همه چیز رو به قد خودشون کوتاه میکنن مفاهیم اسلامی رو. یکی هم پس قالین، غلو، افراطی‌گری، قالیگری در فرهنگ دینی، و یکی هم جاهلین و نهلسازی هایی که توی این عرصه میشه. من یک نمونه که حالا دوستان زیاد دیدید و شنیدید، من فقط میخوام به یک اشاره بکنم، چون بزنم بحث مهمی است و آثار یه تفکری است که همه جا داریم میبینیم. ببینید دو دوره در دو تا حالا پارادایم هم که بگیم، باز میریم تو همین خط افکار نسبی‌گرا، چون اصلا تعابیری مثل گفتمان، پارادایم، نمیدونم اپیستمه، اینا همه تعابیر همین پست مدرن و نسبی‌گراهاست. وقتی گفتی گفتمان و پارادایم، یعنی امکان داوری بین حق و باطل وجود نداره. ما گفتمان‌های مختلف داریم، حق و باطل نداریم. ولی حالا این مرسوم شده دیگه. میگن اینا، میگن انسان شناسی اساساً و همینطور معناشناسی، مقولات پارادایمی که اینا، ما با پارادایم‌های مختلف مواجهیم، با سرمشق‌ها و گفتمان‌های مختلف مواجهیم، امکان داوری بین اینا وجود نداره. این تفکر الان تفکر تقریبا غالب شده و داره میشه، هرچی جلوتر میریم داره قوی تر میشه، و چون یه نوع معناگرایی و معنویتی رو هم اجمالا پذیرفتن، اون خشونت ماتریالیستی جریانای پوزیتیویستی و تجربه گرایان افراطی هم ندارن، چون اونا کاملا به بن‌بست رسیدن، همه ای رو پذیرفتن. امروز این جریان معنویت منهای توحید، منهای دین، معنویت هم منهای معارف، هم معنویت منهای شرایع، معنویت دنیاگرا و سکولار، این یک رقیب مهمی است برای دعوت معنوی توحیدی امروز، برای که کاملا حق و باطل رو با هم آمیخته. درست ترین حرفا، دینی ترین حرفا تو حرفاشون هست، و مادی ترین یا گاهی شکاکانه ترین، گاهی الحادی ترین حرفا هم درش هست. من بذارید این بخش رو با یک عبارتی، نقل قولی از آقای دیوید الکینز، رساله‌ای داره به نام فراسوی دین یا فرادین، حرکت بشر به سوی معنویت انسانگرا، معنویت بدون هیچ نیازی به انبیا، بدون نیاز به نبوت، به وحی، بدون نیاز به خدا و آخرت. میگه که اینکه چرا هنوز بعضی ها دین رو با معنویت خلط میکنند، یا معنویت را به دین گره میزنند، امر احمقانه است، اما برای من قابل فهم است، ریشه های تاریخی داره. یعنی او داره تعجب میکنه. ما و شما از این طرف تعجب میکنیم که چطور مگه میشه معنویت بدون دین. این آقا داره از اون طرف تعجب میکنه. میگه در طول 2000 سال تاریخ معنویت در انحصار دین بوده. اینا در هم تنیده شدن و جدایی ناپذیر تلقی شدن. اما در روزگار ما اوضاع عوض شده. بشر یک گام به جلو آمده و فهمیده که بدون اعتقاد به مذهب میتونه معنوی و اخلاقی باشه. دین و معنویت امر واحدی نیست. در جستجوی طرق معنویی که بدیل دین و معارف دینی باشن، به دین نهادینه تن نمیده. دنبال دین درونی هست، نه دین بیرونی. به نهادهای دین و متولیان معرفت دینی و معارف دینی دیگه کار نداره. دین معارف نیست که شما از معارف اسلامی حرف میزنید. دین یک گرایشه. میتونه یه نوع معنویت، یه نوع اخلاق اجتماعی، یه نوع آرامش روانی فردی رو هم کاملا تئوریزه کنه، بدون احتیاج بشه شما از معارف خاصی، دوگم و جزمیات خاصی، کلام خاصی، الهیات خاصی حرف بزنید. اصلا سریع رساله زیاد نوشتن تحت عنوان ایمان علیه دین، نه که این تفکیک ایمان از دین، حتی ایمان علیه دین. و اینکه شریعت گرایی و معارف گرایی ضد ایمانه و مانع ایمانه. خب اینا هیچ کدوم حرفای تازه نیست. اینا ریشه های تاریخی قدیم داره، شما بهتر آشنایید، حتی تو جهان اسلام هم ما کسانی با این دیدگاهی داشتیم، اما اینا امروز فراگیر شده. دینی که هم احتیاج به تلاش عقلانی برای استدلال نداره، یک، معارف نداره، اینا جزمیات. دوم، سخت نیست، دین سخت نیست، واجب و حرام نداره، دین منهای شریعت. خصوصیت سوم اینه که جهاد با نفس نمیخواد. جهاد با نفس لازم نیست، شرط تکامل نیست درش. لازم نیست شما بر غرایزت مسلط بشی. میشه با ارضاء غرایز در کنار زندگی شهوی و در کنار شهوت، خشونت و همه این مسائل و مالی خولیا و همه چیز، شما میتونی معنوی بشی. اینا از خصوصیات این نوع معنویت و اخلاق به اصطلاح مدرن یا سکولاره که هم تفکیک شده از دین، هم تقابل ایجاد شده بین او و دین. یعنی صحبت از تضاد ایمان و دین الان میکنن، صحبت از تضاد اخلاق و دین. اصلا میگن توی دیدگاه متدین نمیتونه اخلاقی باشه، متدین داره به عشق بهشت و از ترس جهنم و بر اساس جزمیاتی داره عمل میکنه، اما ما بدون اعتقاد به خدا و آخرت بایستی اخلاقی باشیم، نه از نوع اخلاق کانت، چون اخلاق کانت هم قبول ندارن. کانت بالاخره به یه سری بدیهیات عقل عملی و وجدان اینا اعتقاد داشت، میگفت اخلاق توجیه نظری نداره، اما توجیه عملی که داره. اینا اونم قبول ندارن، یعنی داره از یه اخلاق و معنویت بحث میشه که نه به فطرت، نه به وجدان، نه به عقل نظری، نه به عقل عملی، نه به الهیات عقلی، نه به الهیات نقلی، به هیچ چی معتقد نیست و همه رو نفی میکنه. دین آسانیست، واجب و حرام نداره. اخلاق و ایمان و معنویت، یک، منهای شریعت، دو، منهای معارف. معارف اسلامی معنی نداره دیگه توی دستگاه. حد اکثر میتونه از ارزش‌های اسلامی بگه. وقت اگر منظورت از ارزش‌های اسلامی اخلاق، اخلاق مفهوم غیر دینی، حالا میگن فرادینی ولی منظورشون غیر دینی. و بعد اینجا یک مغالطه هم میشه در باب مسئله حسن و قبح، که ما وقتی قائل به حسن و قبح هم ذاتی و هم عقلی هر دو هستیم، بعضی نتیجه گرفتن که پس شما هم اخلاق رو غیر دینی میدونید دیگه، سکولار میدونید، میگید در مقام اثبات شریعت ربطی، میگید شریعت ربطی به اخلاق نداره، اخلاق ما قبل شریعته، ما قبل دینه. این درسته، یک ولی یک مغالطه است، و اون مغالطه اینه که ما در مقام ثبوت اینو میگیم، نه در مقام اثبات. ما در مقام ثبوت قائلیم به اینکه اخلاق دینی نیست، ارزش‌های اخلاقی، حسن و قبح و اینا مفاهیم واقعی، تأثیرات واقعی است، یک روابط علی ضروری واقعی است. همون بحثی که تحت عنوان ضرورت بالقیاس بعضی بزرگان تئوریزه کردن، خوب به نظر من بهترین دفاع نظری از اخلاق و ترکیب اعتبار و حقیقت همین نظریه ضرورت بالقیاس که طرح شده بین چند نظریه. ولی در مقام اثبات هیچ کس نگفته که ما بدون کمک دین و انبیا میتونیم به همه مصادیق اخلاق برسیم. اینا از این بودش استفاده کردن. گفتم ببینید، شما خودتونم به خصوص شما عدلیه، معتزله و شیعه هم به یه معنا اخلاق رو سکولار میدونید، در حالی که این سکولار دانستن اخلاق نیست. خب حالا این یک بود، این رقیب اصلی ماست به نظرم امروز تو سطح عموم، افکار عمومی، که میشود معنوی و اخلاقی زندگی کرد به لحاظ فردی و اجتماعی بدون احتیاج به معارف اسلامی، بدون احتیاج به استدلال و اعتقادات دینی و بحثای کلامی و تئولوژیک، حتی بدون احتیاج به یه آنتولوژی و هستی شناسی و وجود شناسی برهانی، بدون احتیاج به یک انسان شناسی برهانی، که اینا همه میشه معارف دیگه، بدون نیاز به عمل خاص و رفتار خاص، و از این طرف هم اخلاق و معنویت بدون نیاز به جهاد با نفس. یعنی شما میتونی معنوی باشی، اخلاقی باشی با حذف تقوا. همینطور اجتماعیات دین، یعنی جهاد با دشمنان خارجی، مفهوم جهاد، شهادت، انفاق، عیسی، اینا همه از زاویه نگاه فقهی و اخلاق دینی دیگه حذف میشه. البته عیسی رو انفاق و امور خیریه و اینا میمونه توی این نگاه، کاملا هم میمونه، اتفاقا برجسته هم هست، ولی نه برای تکامل الهی و تقرب الله و اینا، بلکه برای آرامش وجدانت، برای تسکین اعصاب خودت و برای تلطیف روابط اجتماعی. یعنی از اخلاق و معنویت صرفاً منافع دنیوی و مادیش رو مد نظر داشتم. این نوع که آقا امروز دین و معنویت امر واحدی نیست، بلکه حتی در تقابل با هم دیگه است و ما برنامه هم داریم. اتفاقا یه ادعای دیگه هم میکنن که از این جهت هم متاسفانه مشتری پیدا کردن زیاد، و اونی که در تفکر دینی از اخلاق و معنویت حرف میزنن تو هپروت، صد منزل در پیشه، هفت شهر عشق، ما هنوز اندر خم یک کوچه ای. خب پس کی باید از این کوچه اول رد شه که به کوچه های بعدی برسه؟ اینا اینجور وعده های هم دیگه نمیدن، چون صحبت از لقاء الله و وصول نمیدن به مقامات معنوی و اینا نیست، صحبت از عبور از عالم ملک و به عالم ملکوت و به جبروت و اینا نیست، صحبت از این که من تو همین دنیا دارم زندگی میکنم، امروز که میرم سر کار استرس نداشته باشم، با همکارام دعوا نکنم، تو خانواده آرام باشم، ورشکست شدم اعصابم خراب نشه، به آخرت شو خداشون هم کار نداره. یعنی یکی از دو جنبه اخلاق و معنویت دینی. البته این جنبه مد نظر اخلاق و شریعت اسلامی هم هست، وقتی که در اخلاق اسلام میگه آقا حسد نداشته باش، حرص نداشته باش، نمیدونم خوف و رجاء، در خوف و حزن در یک زندگی ایمانی اصلا جا نداره. قرآن میفرماد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. تو همین دنیا فرشته به آدمای معمولی مثل ما و شما نازل میشه، نه به پیغمبران فقط، ولی این فرشته دیگه برای کار دیگه، این میاد خوف و حزن، غم و ترس رو از زندگی میبره بیرون. بله، اینا آثار دنیوی اخلاق و معنویت اسلامی هم مد نظر اسلام هست، منتها اینا همه مسئله نیست، اصل مسئله آخرت و آمادگی برای لقاء الله. ولی اونی که الان داره عرضه میشه و به شدت طرفدار داره در دنیا، حتی تو جامعه خود ما، به همین دلایلی که گفتم، آسان بودن، وعده های طولانی، وعده های روزمره دادن، حل مشکلات زندگی، فرار از مباحث نظری استدلالی، فرار از واجب و حرام شرعی، عدم احتیاج به تقوا، میتونه آدم یک زندگی دنیوی داشته باشه در این حال این معنویت هم داشته باشه، و این خصوصیاتی که عرض کردم. و ادعاشون اینه که ما هم یک طریق بدیل، یک آلترناتیو خیلی موفقی برای معنویت و اخلاق دینی ارائه دادیم و میدیم و یه حیات معنوی را میسازیم. الان شما بهتر از من می‌دونید دیگه، پرفروش‌ترین کتاب‌ها نه فقط در ایران، در تمام دنیا این کتاب هست. همه جای دنیا پرفروش‌ترین کتاب‌ها در دنیا اینا، تو ایران هم الان همین است. که چگونه در ظرف 10 روز عارف شویم، چگونه به آرامش برسیم، چگونه در محل کار فلان باشیم، چگونه دوستیابی کنیم، آیین دوستیابی. این اخلاق و معنویت مرکزش باز منه و دنیاست، ولی پرطرف داره. یک شباهت های زیادی هم داره به اخلاق دینی، چون خیلی از چیزایی که اینا میگن ارزشه ما هم قبول داریم ارزشه، منتها ناقص میگه و تحریفش میکنه. به نظرم یکی از رقبای بزرگ ما امروز تو عرصه معارف اسلامی ایناست، و اینا تو روش زندگی هم خیلی راحت میاد، چون زندگی اینجوری خیلی آسون تره. حیات معنوی از طریق نمیدونم برنامه‌های 12 گام تفکر، از این سنخ مسائل، سنت‌های معنوی بومیان آمریکا، عرفان به اصطلاح سرخپوستی، روانشناسی یونگ، روانشناسی فراشخصی، بعضی مفاهیم اسطوره‌ای و اساطیر یونان، عرفان هندی، مناسک شمنی، مراقبه، یوگا، وقت دامنش میاد تا ماساژ درمانی، تا مواد مخدر درمانی، و مناسک هم دارن، مناسک دارن، حلقه دارن، همه کارهایی که ادیان دارن از قبیل مسجد و غسل و زیارت و رفت و آمد و دید و بازدید و اینا، همه تو اینا بازسازی شده و هست. قبله و ذکر و به جای تقوا مراقبه یوگا و اینجور مباحث، و این که دین و معنویت امر واحدی نیست و اصلا ربطی به هم نداره، و اون دین سنتی بود که معنویت رو محدود میکرد در خودش، دوره دین نهادینه گذشته، دوره دین شخصی است، دوره دین بیرونی گذشته، دوره دین درونی است. و تو حوزه روانشناسی شما میدونید که این جنبش به اصطلاح انسانگرایی، روانشناسی انسانگرا، روانشناسی فراشخصی، و خیلی هاشم تو ایران ترجمه شده. من تقریبا هر ماه، هر 2 هفته که میرم این کتاب فروشی های خیابون انقلاب، میبینم 4-5 تا کتاب جدید توی حوزه ترجمه شده، و خوب، ترجمه های قشنگ، مؤثر، مطالب سخت رو آسان کردن. و هم تو حوزه جامعه شناسی بحثایی که داره راجع به معنویت میشه همینطوره. شما تو معارف اسلامی، بنده و شما تو معارف اسلامی، یعنی ما کارا رو تقسیم کردیم تو دانشگاه همون، یه عده میرن روانشناسی میخونن، یه عده جامعه شناسی، یه عده نمیدونم فلسفه دینی، یه عده هم جداگانه معارف اسلامی میگن. تو اونا داری اینا رو نقض میکنی، اینجا هم جداگانه داری معارف اسلامی میگی. در روانشناسی تو، جامعه شناسی تو، علوم سیاسی تو، فلسفه دین تو، تعلیم تربیتت، معارف ضد اسلامی رو میگی جداگانه، میگی در کنارش هم بیای معارف اسلامی هم بخونین. خب معلومه این نتیجهش چه خواهد شد و اصلا نگاه دانشگاهی‌ها که به اونا به چه چشم نگاه میکنن، به این درس به چه چشم نگاه کنن، او چه تأثیری داره در کارشون، اینا چه تأثیری داره. به خصوص این مسابقه وحشتناک کور هرسامیزی که در راه انداختن همطور دانشگاه و رشته‌های جدید تو حوزه علوم انسانی، چون مفته علوم انسانی میدونین دیگه، نه آزمایشگاه میخواد، نه استاد قوی میخواد، نه هیچی نمیخواد. علوم انسانی یک چیزی که هرچی گفتی گفتی، مثل پزشکی و مهندسی اینا نیست که اگر تو یک جفنگی بگی فردا مریضت میمیره، یقت میگیرن میبرن دادگاه. تو مهندسی اشتباه کنی پل خراب میشه، ساختمون میریزه. تو علوم انسانی اشتباه کنی اصلا کی میفهمه چی گفتی؟ بگو برو. اصلا تاریخ علوم انسانی بگو برویه. هیچ کس پاسخگوی هیچ حرفی نیست. از دقیق ترین حرفا تا مزخرف ترین حرفا رو گفتن. داره تو دانشگاه ها آموزش داده میشه، همه جای دنیا، هم تو خود ایران، همه جا. اصلا فرقش کسی نمیفهمه. کسی با فرق اینا کاری نداره. مدرک داره میدین. جداگانه اونا رو میگی بخون بدون نقد. جداگانه بنده و شما هم سر کاریم معارف اسلامی میگیم. معارف اسلامی بفرمایید. خب اینا رو باید واقعا یه وقتی هرچی هم میگی و داد میزنی اینا، فقط مسابقه گذاشتن هم دانشگاه آزاد یک طرف، پیام نورم حالا قبل از جناب علی، پیام نورم یک طرف، دانشگاه آزاد یک طرف، دانشگاه دولتی یک طرف، رشته همجوری درست میکنه. استاد کلازمی شده یعنی مدرک گرفته. عرض کردم یه وقت تو دانشگاه ما تو حوزه علوم انسانی تولید علم نمیکنن، تولید مثل میکنن، مثل خودشونه تولید میکنن. تولید علمی وجود نداره که، ترجمه میکنن، میخونن، مدرک میگیرن، باز یه عده دیگه هم اتاق میسازن، یه عده دیگه میارن همونا رو بهشون یاد میدن. هیچ کس هم از هیچ کس نمیپرسه اینا اصلا به چه درد دنیای ما میخوره، کدوماش دنیا آخرتی چی، به چه درد دنیای ما میخوره، کدوم مشکل اجتماعی ما با اینا داره حل میشه الان، جز اینکه یه مشت چند میلیون فارغ التحصیل مدرک داره بیکار تحویل جامعه میدی، نه کاری داری برشون، نه شغلی داری، نه اونا خودشون هم میفهمن، نه به درد خانواده‌شون میخوره، نه به درد جامعه‌شون میخوره. هم اونا حق دارن ناراحت باشن و طلبکار باشن. اصلا معلوم نیست کی طلبکار کی بده کار الان. این مصیبت همچنان ادامه داره. 20 ساله داریم پوز میدیم که ما داریم دانشجو زیاد داریم. خب کجا میرن اینا؟ چیکارشون داریم میکنی؟ یه عقل کلی وجود نداره تو نظام آموزش و پژوهشی ما، عقل کلی وجود نداره. هر عضوی برای خودش کار کرده. حالا تازگی یه بحث شده که یکم اینا سازمانی بدن و اینا تا عمل بشه خیلی مونده. ببینید تو روانشناسی جریان تئوریزه شده، نقاط منفی هم میبینم، نقاط مثبت هم داره. همین که بشر رو از دگمهای مادی دور کرد یک نقطه مثبته. همین که پوزیتیویسم رو به تمسخر کشید و محاکمه کرد این جریان ها، این خیلی گام مثبتی بود. شما مگه تو مگه 100 سال پیش کسی جرأت داشت یک حرفی بزنه از معنویت و اخلاق که مسخرش نکنه؟ گفتمان قرن 19 و قرن 20 این بود دیگه. حالا فضا از این طرف برگشت. توی انسانگراترین نوع روانشناسی که همین حرفایی که جریان از کلم روانشناسی، نهضت روانشناسی انسانگرا و اینا مطرح کردن، معنویت شده یک مسئله مهم و به باب وسیع. دیدین بهتر از من اینا رو میدونین که تقسیم میکنن تجربیات بشر رو. قبلا میگفتن تجربه همه چیز، معرفت فقط تجربه است، تجربه هم فقط تجربه حسی و مادی است. حالا داره از تجربه برتر، تجربه متعالی بحث میشه، از اینکه ما تجربه اوج داریم، از اینکه آگاهی دو ساحت دارد، یک ساحت متعارف و مادی است، یک ساحت برتری از هستی وجود داره، یک ساحت برتری از معرفت وجود داره. واقعیت دو ساحت داره، واقعیت متعارف و واقعیت متعالی. خب این حرفا که تا 100 سال پیش کسی در دنیا در غرب نمیگفت، چون در اونجا نمیگفتن، بقیه هم جرأت نمیگه، هیچ کسی جدی جرأت نمیکرد بگه. حالا دارن میگن. این اون جنبه فرصتشه. اینکه حالا میگن آقا ارزش‌ها، ما برای که بتونیم ارزش‌های غایی رو بفهمیم، امکان فهمی ارزش‌ها به وجود بیاد، حقیقت، زیبایی، خیر، کمال، اینا رو مسخره نمی‌کنن دیگه الان. عشق، اینا مسخره دیگه نمیشه، ارزش تعبیر میشه به ارزش‌های وجودی. امروز اینا به عنوان نیازهای متعالی بشر دارن ازش نام میبرن دیگه تو حوزه روانشناسی انسان‌گرا، که ما آقا دو دسته نیاز داریم، یه نیازهای اولیه که احتیاج به آب و مسکن و غذا و بهداشت و اینا، یک سطح متعالی تریه که این نیاز ما به حقیقت، خیر، زیبایی و عشق. یک ساحت دیگر متعالی وجود داره که ما از اون محروم شدیم و وقتی از اون محروم میشی دوچار یک فراآسیب میشیم، آسیب کلانی که همه موفقیت‌های ما رو تحت شعاع قرار میده و به اصطلاح متافاتولوژی یا آسیب شناسی بزرگ، یا آسیب بزرگ که از بیخ همه چیز رو تحت شعاع قرار داده و مهمترین اثر منفیش هم همین که ما امروز محروم شده بشر جدید که این خودی بشر جدید هم بازی خرافه است، محروم شده از ساحت روحانی و معنوی. در جامعه شناسی هم باز معنویت به همین شکل شما میدونید که به عنوان بازگشت به دین، نه ای که ما معارف دینی رو قبول داریم، نه ای که خدا آخرت حق نمیدونم فرشته ایمان به غیب این حرفا، نه، اما یه کارکرد اجتماعی دین داره و اون خلأ معنوی که در جامعه سرمایه‌داری صنعتی و در اثر ماشینیسم به وجود آمده و ما دوچار روان رنجوری جامعه زاد شدیم، یک روان رنجوری عامی است که این اصلا در جامعه متولد شده، محصول زندگی اجتماعی ماشینی مصرفگراست. جامعه سرمایه‌داری همه نیازهای ما رو تأمین کرد، دیگه خوردیم، سیر شدیم، سیراب شدیم، امنیت داریم، مسکن داریم، بهداشت داریم، انواع اقسام لذایذ رو داریم، اما راضی نیستیم از زندگی. خودکشی بیشتر میشه، افسردگی بیشتر شده باز از قبل. میدونین بیشترین افسردگی و خودکشی تو جامعه های مرفهه. این جامعه های گشنه که مجبورن هر روز کار کنن تا از گشنگی نمیرن، خودکشی نمیکنن. افسردگی و خودکشی تو طبقات و جوامع کاملا مرفه زیاد میشه، شکمش تأمین میشه، از اون لحظه به بعد از خودش میپرسه حالا برای چی تلاش کنم، بعد میبینه هیچ چی نیست دیگه، فراتر از اون چیزی وجود نداره، زندگی معنا نداره، میخوایم براش معنا بتراشیم، از سنت های مذهبی دینی و معنوی خودمون که جدا شدیم، فاتحه دین و مسیحیت رو که خوندیم دوباره نمیتونیم ارتجاع کنیم به اون مفاهیم که دورانش گذشته و قبول نداریم، و به خصوص نسل جوان که نمیتونه آرام بنشینه و تمکین کنه. حالا پیر هرچی میشه آدم محافظه‌کارتر میشه، جوان ها نمیتونن اینو تحمل کنن، لذا یک بعدش پرخاش های اجتماعی و خشونت اجتماعی، یه بعدش هم افسردگی و خودکشی هست و نتیجه همش هم محصول احساس بیهودگی است. وقت اینجا که میرسن نمیگن ما دوباره حالا معارف دینی رو قبول میکنیم، بازگشت به معارف دین نه، بعضی هم میگن عصر بازگشت به دین، میگن بشریت دوباره داره به دین برمیگرده، اینطور نیست. این عصر بنبست مادیگری است و این که یک نیاز معنوی وجود داره و این خلأ وجود داره و تأمین جبران نشده، این عصر احساس نیاز، احساس مجدد نیاز به معنویته، و الا بازگشت به معارف دین و عقاید دین و ارزش‌های دینی و اخلاق دینی اینا نیست، چون از نظر اونا مسیحیت کلن تمام شد، دورانش گذشت، عبور کرد بشر از مسیحیت و نمیتونه برگرده به پشت سرش دوباره نگاه بکنه. در ساعت‌های مختلف هم این معنویت رو تعریف میکنن. این یک نکته که به نظرم ما اگر بتونیم با این اسپریچوالیتی، همین معنویتی که اینا بحث میکنن که حرف مادی نیست، انکار معنویت نیست، انکار اخلاق نیست، مبارزه برای حذف دین به روش خشن نیست، سکولاریسم افراطی تند مثل کمونیستا، مثل سکولاریسم فرانسوی دوران انقلاب فرانسه نیست، یک سکولاریسم ولرمه، سکولاریسم میانه رو که بخشی از حرفای دین رو میپذیره اما تمام بنیادهای دین رو رد میکنه. امروز به نظرم مهمترین رقیب معارف اسلامی و معارف دینی در تمام جهان در عرصه عمومی اینه. امروز دیگه پوزیتیویسم و مادیگری و اینا رقیب ما نیست، اونا رقبای قرن 18 و 19 ما بودن. امروز این تفکر پوزیتیویستی در خود دنیا هم طرفدار خیلی نداره. امروز وقتی که میگن ما معنوی هستیم نه متدین، ما بدون نیاز به شما معنوی هستیم و اخلاقی میتونیم زندگی بکنیم، یعنی معنویت یک امر دینی نیست، معنویت یک امر سکولاره. اصلا خود این تعبیر اسپریتوس، اسپریچوالیتی که ریشش اسپریتوس لاتینه به معنای نفس و به معنای نیرو و قوای نفس هم به کار رفته، قبلا اینا رو در تقابل با مادیت معنا میکردن، یعنی همه امور دینی و متعالی و معنوی رو در زیل این عنوان می آوردن، ولی الان دین رو هم زیر عنوان نمیارن، این اسپریچوالیتی رو در نقطه مقابل دین الان دارن تعریف میکنن. من خودم تو کتاب خونم شاید 10-12 تا کتاب دارم با عناوینی شبیه همین مسئله ایمان علیه دین، یا اینکه دین معنویت نیست، یا اینکه بزرگترین آفت معنویت دین است، و بعد که در ذیلش توضیح میدن میگن بزرگترین مزاحم معنویت چرا دین است؟ یک، برای که دین متولی داره، رئیس داره، معنویت رئیس نداره، همه هم سطحی. دو، دین دوگم داره، یه اعتقادات خاصی داره، میگه بدون او اعتقادات شما نمیتونی معنوی باشی. راست اتفاقا همینطور هم هست، یعنی اسپریچوالیتی اشکال اصلیش همینه که یه میوه‌ای رو میخوای به ما تعارف بکنی که درختش ریشه نداره، ریشه‌ش رو قطع کردی. وقتی شما ریشه نظری معنویت رو بریدی، چطور معنویت رو به من هدیه میدی؟ یعنی اگر از دین بپرسی چرا معنویت، چرا تقوا، چرا اخلاق، بهت میگه چرا، میگه چون. چونش چیه؟ عبارت میشه به همون آنتولوژیش و تئولوژی و انسانشناسیش و اینا. اما این معنویت میگه از من نپرس چرا، چونی وجود نداره. اگه احساس نیاز میکنی بیا، نمیکنی نه. اگه داری بالا میاری، دچار تهوع شدی، نه. اگر نه، میبینی اینجوری نمیشه زندگی کرد. از صبح همش کار، خونه، تلویزیون، نمیدونم تفریح، عیاشی فلان، نه دوباره همونجور دور بزنیم، تولید مصرف مصرف تولید، هی دور بزنیم. اگه داره سرت گیج میره، بیا اینا رو امتحان کن. آخرت هم نیست، خدای هم نیست، حق و باطل هم نیست، ولی اینو قناعت کنه، ولی مغز ما انسان ماشین معناساز است. مغز انسان ماشین معناساز است. معنایی وجود نداره. همه چیه یه عالم بی‌معناست. نه مبدعی است نه معادی است. معنا وجود نداره. ولی ما بدون معنا نمیتونیم زندگی رو تحمل کنیم. خودمون معنا باید بدیم. الان شما اصلا تو حوزه‌های روان درمانی برید ببینید، میگن سری، میگه که من بگو مشکلت چیه؟ یا مشکلت اینه که زندگی دنیا برات معنا نداره، کار برات معنا نداره، خانواده برات معنا نداره، لذت نمیبری، احساس عبث میکنی، افسرده میشی، خشونت میکنی، فساد میکنی، آدم میکشی، خودکشی میکنی، اینا. یا معنایی داره برات که معنا دردناکه، اذیتت میکنه، بیا معنا رو برات عوض کنم. اصلا کاری که اینا میکنن همینه. تو حوزه های خیلی از اینا که تو حوزه های روان درمانی بحث میکنن، معنا درمانی به اصطلاح میکنن، همینه کارشون دیگه. اینا میگن که هستی شناسی واقعی وجود نداره، تعریف واقعی از حقیقت و باطل و حرفا نیست، بهشت جهنم، حق باطل، عدل ظلم، خوب بد، اینا دروغ همش، مبدا و معاد نیست، شعوری برای عالم حاکم نیست. اما بیا من برات یک سناریوی تعریف میکنم، تو او رو فرض بگیر، با این فرض دردت کم میشه. یعنی همه چیز بر اساس معناهای فرضی و تلقینی، بدون برهان، بلکه بدون نیاز به برهان. لذا تو این منطق اصلا فرقی بین علم و خرافه نیست. علمم یه جور خرافه است، خرافه هم یه نوع علمه. حتی اگر خرافه بتونه تو رو آرام بکنه، به زندگی تو یه معنای تقلبی بده که ظاهرش قدسی باشه، یعنی تو رو آرام بکنه، همین کافیه. ولی به این سوال مهم جواب نمیدن که آیا معنویت فرضی میتونه آرامش بیاره؟ یعنی اگر معنویتی رو ما فرض میگیریم که یه داستانی میگن، اصلا میگن آقا داستانی که تو زندگی داری بیا داستان تو عوض کنم، داستان تو که یه جوری دیگه بخونم، تو به جایی که افسرده بشی شادم میشی، داستان تو عوض میکنم. ببینید معنیش خوشبینی نیست که ایره بگید آقا تو معارف اسلامی هم ما داریم دیگه، میگه یک مؤمن باید به همه چیز حسن ظن به همه کس داشته باشه، به خودش سوء ظن، یا اصلا علامت ایمان بالا رضایته که انسان راضی باشه به قضای الهی، تقدیر الهی، معترض نباشه، تلاششو بکنه، به وظیفش عمل کنه، اما معترض نباشه و آرام میگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینا میگه الا به ذکر نفس تطمئن القلوب. میگه یه حدیث نفسی برات میکنم، داستان زندگی تو عوض میکنم، یه داستان دیگه برات. تو تا حالا با این تصور داشتی زندگی میکردی، رنج بردی، حالا با یه تصورات دیگری بیا همین کارو انجام بده، ببین کیف میکنی. کاری میکنم از کارت کیف کنی، از همین خانوادت کیف کنی، بابات مریضه کیف کنی، مشکلات از مشکلاتت لذت ببری به جای که افسرده بشی. ما میگیم میشود این لذت رو برد، اما نه بر اساس توهم. واقعیت عالم اتفاقا همینطوره که ما از یه عالم داریم عبور میکنیم و تا معنای مرگ رو نفهمی زندگی رو نمیتونی معنادار کنی. این واقعیت قضیه است. هر کس بگه من بدون معنا کردن مرگ زندگی رو معنا میکنم، دروغ میگه و دروغ هم گفته. تمام کسانی که منهای مبدا و معاد و منهای مرگ و عالم پس از مرگ میخوان زندگی رو موجه کنن، واقعا نمیتونن، نتونستن تا الان. امکانش نیست. یعنی واقعا اگر مرگ و آخرت نباشه، واقعا زندگی دنیا هیچ توجیهی نداره. خیلی احمقانه است، خیلی احمقانه است. عاقل‌ترین آدم ها همین ها این که یا فساد میکنن و زور میگن و اینا، یا خودکشی میکنن و میرن. یعنی اصالت لذت و اصالت فراموشی این عالم. یه بحثی داره هایدگر تحت عنوان پروا، مرگ آگاهی و پروا، که میگه بشر قفلت، دچار قفلت از وجوده و مدرنیته کاری کرد که بشریت رو به طور سیستماتیک غافل کرده از اصل وجود. هیچ کس به اصل وجود نمیاندیشه، هیچ کس جرأت نمیکنه به مرگ بیاندیشه. مرگ آگاهی وجود نداره. حالا به تو قائل به متافیزیک نیست، به این معنی که سنت های فلسفه و برهان و اینا رو قبول نداره، ولی یه چیز باز یک نوع معنویت معلقه در هوا، ولی بالاخره دردار رو شناختن، جزء منتقدین بزرگ مدرنیته هستن. خب وقتی تو حوزه روانشناسی و تعلیم تربیت و اینا میگی که معارف دروغه، مغز ماشین معناسازه، شما یک داستان درد آور داری تو زندگیت، من داستان تو عوض میکنم، کار میکنم تو کیف لذت ببری. سوال اینه که این داستانت یا واقعیه یا خیالیه. اگه داستان با خیالات که نمیشه کسی رو آرام کرد، فریب میشه داد، آرام نمیشه کرد. اما اگر تصویر عالم و زندگی به طور واقعی این طور باشه که شما بتونی از مشکلاتت لذت ببری، همونطور که تو روایت میفرماد و خدا نه به هر کسی بیشتر توجه داره، مشکلات تو زندگیش بیشتر هست، مطابقه که این هر کدوم نردبانی باشه برای رشد. این از تمام مشکلاتت میتونی نردبان رشد، پلکان رشد بسازی. همون تعبیر سید الشهدا که اینا رو من تحمل میکنم که به عین الله پیش چشم خداست، خداوند داره میبیند. یا آخرین جمله در بدترین شرایط، آخرین جمله امام حسین رزن به قضائکه. این همین حالت رضایته. بله این خیلی حالت خوبیه، ولی تو با داستان جعلی نمیتونی رضایت ایجاد کنی. تو حوزه جامعه شناسی هم کاری کردن که آقا این خلأ وجودی، احساس بی‌معنایی، اینا رو ما فقط از طریق تزریق معنا، معناهای ساختگی میتونیم یک کمی جبران کنیم. معنای واقعی وجود نداره، معناداری تحریف شده. میگن اصل زندگی معنا ندارد. فرایند معنوی که ما دنبال معنا هستیم، احتیاج به معنا داریم. مدرنیته سرمایه‌داری و پوزیتیویستا، ماتریالیستا معنا رو کشتن و حذف کردن، فکر کردن ما به معنا نیاز نداریم، گفتن ماده کافی است. بعد از 150 سال تجربه زندگی به سبک سرمایه‌داری مادی و اصل دین و مذهب و معنویت و اخلاق رو مسخره کردن و احمقانه دانستن، حالا رسیدیم به اینجا که ما بدون اینا داریم بالا میاریم. دنیامون درست شد ولی مرده متحرکیم، نمیتونیم تحمل کنیم. این همه راحت شدیم به لحاظ جسمانی ولی به لحاظ روحی راحت نیستیم. تحریف معناداری، افق روحانی در این عالم وجود نداره، آینده معنوی وجود نداره که ما بخوایم از اون نیرو بگیریم و کسب معنا بکنیم، ولی میتونیم خودمون معناسازی بکنیم. این یک. دوم تحریف تعالی. اینا هم از مفاهیم متعالی حرف میزنن، یه عالم کتاب داری باب نوشتن. اینا میگن ما معنوی هستیم و میگن ما نزدیکترین جریان به دینیم. من حتی دیدم بعضی میگن آقا بیایید ما معنویون با شما دینیون در کنار هم متحد باشیم علیه دهریون و زنادقه و ماتریالیستا و اینا. خب به این معنا در رأس معناگراها مشرکینن. اصلا پیامبر اکرم بیشتر با ملحدین درگیر بود یا با مشرکین؟ اصلا ما در جزیره العرب ملحدی نداشتیم به این معنا، همه مشرک بودن، یعنی همه معناگرا بودن، همه معناگرا بودن، اهل پرستش بودن. هیچ کدومشون این مردم که ماتریالیست، مشرکین که ماتریالیست نیستن، اتفاقا از ماها خداپرستن. ما یه خدا قبول داریم، اونا چند تا، چند برابر ما خداپرستن. خب این معناگرایی همون زمانم بود، بزرگترین مخالف توحید اتفاقا این نوع معناگرایی بوده، چون خرفت میکنه بشر رو، فریب میده، دنبال سراب میبره. البته ما چون ضعف نشون دادیم، یعنی اینا رو با تعارفا رو بزنیم کنار. امروز با ما کمونیستا طرف نیستید که بگن تعالی مزخرف است، امر متعالی وجود ندارد. امروز با نوعی از معنویت گرایی مواجهید که میگه تعالی هست، خوبش هم هست و ما مدعی تعالی هستیم، نه شما. در همه مسائلی هم که انبیا و قرآن و روایات و کتب الهی وارد شدن، یا تا همه عرصه ها وارد شدن، در عرصه خانواده، در عرصه نظامات اجتماعی، در عرصه امور خیریه و انفاق، بنگاه های خیریه در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای غربی سرمایه‌داری دینی نیستن، بنگاه های خیریه سکولارن. ما سابقا میگفتیم آقا اینا عمل جریانای الهادی و ماتریالیستی اول آمدن فلسفه رو سکولاریزه کردن، بعد آمدن علم رو سکولاریزه کردن، بعد آمدن نظامات اجتماعی، اقتصاد، سیاست، حقوق بشر رو سکولاریزه کردن، بعد آمدن گفتن اخلاق هم سکولاریزه میکنیم، اخلاق هم مال دین شما نیست، بعد آمدن معنویت رو سکولاریزه کردن، امور خیریه سکولاریزه میشه شده. یعنی میگن آقا تمام این مسائلی که شما میگید امر متعالی، ما همه اینا رو تعریف میکنیم بدون اعتقاد به خدا و آخرت، بدون اعتقاد به انبیا، بدون نیاز به تقوا، بدون نیاز به جهاد با نفس یا جهاد با دشمنان بیرونی، بدون نیاز به واجب و حرام. خیلی دشمن پیچیده ایه. حق و باطل مخلوط. تعالی رو تحریف میکنه، معناداری رو تحریف میکنه. به همه ارزش‌ها رو نفی نمی‌کنن اینا. تمام ارزش‌ها رو میگن قبول داریم. ولی همه ارزش‌ها رو دوباره معنا کردن. معنای سکولار بهش دادن. معنای جدید میدن. شما یک ارزش اسلامی بگو که اینا انکار کردن، بگید. تو خانواده. از مثال خانواده عرض کردم تا امور خیریه، تا همه اینا توریزه شده الان بدون نیاز به این مسائل. و همه چیزم میگن در سایه تجربه فردی خود من باید صورت بندی بشه. معنای متعالی هم همینطوره. این معنویت از سلسله مراتب روحانی متنفر. معنویت منهای سلسله مراتب روحانی. معنویت منهای سلسله مراتب عقلانی. معنویت اصلا منهای هر نوع سلسله مراتب. منهای داوری. داوری اخلاقی لح یا علیه هیچ چیز نمیکنه. نباید کرد. همه چی نسبیه. همه چیز در یک سطحه. خدایی رو این دنیا بفرمایید، حتی صریحاً میگن، دیدید شما کتاباشون رو، که ما حتی از خدا هم حرف میزنیم، خدایی رو قبول داریم که همسط خود ماست، خدایی که به فرمان ما باشه، به میل ماست، نه اینکه ما بفرمایید. اصلا چرا صورت مسئله سنتی در کلام که تو بحثای کلامی یک بابی داریم دیگه، همون اول چیه؟ ضرورت بعثت انبیا، درسته؟ ما اینجوری بحث کردیم، همیشه در کلام الهیاتی گفتن ضرورت بعثت انبیا و برای شروع کردن برهان آوردن، گرش زدن با برهانهای وجود شناختی و خداشناسی، از این دوتا رو که با هم تلفیق کردن و انسان شناسی، از تلفیق خداشناسی و هستی شناسی و انسان شناسی رسیدن به ضرورت بعثت انبیا، درسته؟ ضرورت اولا ضرورت، بعدم صحبت بعثت انبیا یعنی کار خداوند. این صورت مسئله توی الهیات جدید در مسیحیت عوض شده. شده چی؟ نیاز ما به دین. نمیگن ضرورت بعثت انبیا، میگن نیاز ما به دین. ما چه نیازی داریم به دین؟ بعضیا من دیدم میگن آقا این که همونه، فرق نمیکنه. اصلا اونیزی، اصلا این اونی، ضد اونه. وقتی کسی گفت نیاز ما به دین، بیایم از اینجا وارد مسئله دین بشیم، هم شروع نقطه شروع بحث فرق میکنه، هم نتیجهش، هم دینی که تعریف میشه. اگر گفتی ضرورت بعثت انبیا، یعنی شما خدا رو مبنای تفکر قرار دادی، درسته؟ و بعد از بعثت داری حرف میزنی، خداوند پیامبر رو، خدا هست و پیامبری هست و پیامبر رو انتخاب کرده، بعثت است، امر بشری نیست، امر الهی است، کلمات بشری نیست، زبان کلمات الهی است و ضرورت هم داره، برهان هم داریم. این دیدگاه چی میگه؟ میگه آقا نگو ضرورت بعثت انبیا، بگو نیاز ما به دین. به این معنا ما دین رو قبول میکنیم، به اون معنا قبول نداریم، چون به اون معنا خداییست که مرکز و کانون داره تصمیم میگیره برای ما. تو این دیدگاه خدای قطعی که بخواد برای ما امر و نهی بکنه وجود نداره. در اون دیدگاه ضرورت هست، اینجا ضرورتی نیست. در اون دیدگاه بعثت هست، یعنی منشأ دین خداست. در این دیدگاه صحبت از نیاز ماست، منشأ دین ماییم، دین امر بشریست. در اون دیدگاه که شما گفتی بعثت و ضرورت و نبوت، وقت شما باید تسلیم باشی در برابر خداوند، درسته؟ در این دیدگاه صحبت نیاز منه به دین. بعد تو باید اول نگاه کنی به خودت، بگی من چه نیازهایی دارم، خودت تصمیم میگیری چه نیازهایی داری. میگی بله یک نیازهای متعالی داریم، قدسیه، یک نیازهای مادی داریم. خودم فکر میکنم، تصمیم میگم کدوماش چطوری تأمین میشه. خدای برتر از خود رو نمیپذیرم. اصلا این نوع معنویت و اخلاق میدونین اتوریته خداوند رو هم قبول نداره. اصلا اصل واجب و حرام رو قبول ندارن. دینداری به هر روشی که هر کسی خودش دوست داره و لذت میبره. اینه. لذا میگن از الهیات عقلی حرف نزن. از الهیات دینی حرف نزن. از الهیات تجربی حرف بزن فقط. تجربه معنوی. حالا اصلا این که به این که حتی وحی رو هم میگن تجربه معنوی، خود این هم معنی روشنه دیگه. وقتی شد تجربه، وقتی شد تجربه، یعنی اولا امر بشری است نه امر الهی، درسته؟ از پایین به بالاست نه از بالا به پایین. ثانیاً مثل هر تجربه دیگر بشری خطا پذیره. اینم که خود دین مقدس، معرفت دینی متغیر، اینا تعارف دیگه، بازی با افکار عمومی بر عوام فریبیه. خود دین چیه دیگه؟ خود دین هم منشأ زمینی داره. خدا بالاتر از ما نیست در این نوع معنویت. هیچ سنت و شریعتی که اتوریته داشته باشه و واجب الاطاعه باشه در این نوع معنویت و اخلاق وجود نداره. یکسان طلبی افراطی در همه عرصه‌های زندگی منشأش نسبی‌گرایی افراطی بلکه شکاکیت. هیچ اتوریته معرفتی و عملی رو ما نمیپذیریم. اصل بحثشون اینه که ما دیگه انسانشناسی فلسفی، انسانشناسی اخلاقی، انسانشناسی دینی نداریم، ما انسانشناسی پارادایمیک داریم، درک پارادایمی داریم و اینا همه در عرض هم باید بحث بشه نه در طول هم، و هیچ کدوم رد یا قبول نمیشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.